Et moi, modèle
مثل علتش شیخ حکیمی نیست نه اعتبار بود حالا اعتباری بمونه فعلا بابا تو اول اصلشو داد بذار اول اصلشو داد اون شما گفتیم بله بعد بعد اون بحث دیگه است که تو هم اعتباری تشکیک داریم یا نداریم تشکیک اصطلاحی شد اونو بحث میکنم اینو بعدا بحث میکنم بعدا دادم دیگه
اونجا گوره تفکیک بین تشکیک اعتباری تشکیک حقیقی لام هست لا اینو توضیح نداد من
توضیح میدم بعد
میگم توضیح میدم که قبول میشه تشکیک رو داری؟ تشریعی هم اون اعتباریه
نه
آقای سبحانی رو قبل اینطوری نفی میشه
نه من عرض میکنم نه اعتباری رو بحث میکنیم
سلام نداریم
سلام کجایید من؟ خوب شدم بچه ها؟ جانم خوب آقای ابراهیم
بله تو ماده امام میگفت تو موضوع نه بله بله خوب کما خوبه که زاله بین نگاه کن لا یبود روشان استانی به تعیید و الایه خب ایناش گفته لا یبود فلان اونجا هم گفت یه جا هم گفت این کما لا یبود بل عمد فلبا و تبادل لوتم کما لا یبود چند جا فرمی تبادل لوتم یا آقا یه اشکالی داشت آقا
یک اول از شما نظری امام رو امام با اسم کار نمی
کنه
اولا امام با اسم کار نمی کنه با محکوم اینجا هم میگه المعنى زامه بینه بس با معنا
محکوم معنای جامعه که اسم برای چیه؟ میدونم اسم چه فرقی داره با
تشریح میکنه آم آم
فرق نمیکنه
معنا اما این مفهوم اسم این همین دیگه که اسم ببین مفعول مفهوم اسمی منتزع من الحیات اجا به مالا بعد لا به معنا ان الموضوع لا جامع الحیات الداله لا نفس الحیات بل مستعمل لقمن
بله این صفحه هم تشریح میکنه آم آم
او فی غیر معناها فالمعنا مفهوم اسمی یعنی حرفی نیست اسمیه مشترک بین الحیات التي هي الحروف الایجادیه
در نقد آیه بروجی
بعدم اجامده چرا به هذا المعنا بما انه قابل للانتصاف يا سهل الاشتراك انتظام
زمانی
دوام
حیات
معنای اسمی همین رو میخواد یه چون
به ماله ها میدن
نمیفهمم چی داری میگه اضافهش نمیخوام بگم که فرقش رو عرض خودم نمیفهمم
امام معنای جامعی برای ما قائله جامعه بین حیات یک از این معنای جامعه امام چی میفهمه وجود متبادل
خب میگه چرا متبادله نگاه کن گفت که کون و مدت الان موضوع للجامعه بین الحیات صادر عن العالی المستعلی مطلقا و انا سبیل الالزام و الایجاب یعنی نمیاد ببین یعنی الزام و ایجاب داخل در حیاته که این اسم برای اوناست
اینجا هم داره کون و وز
آمن و موضوع آمن
حتما اسم
بسم الله الرحمن الرحیم جان
این نقطه آخرتون خوب
بود ایلاش کنم من اصلا وارد آغازی ها فعلا خواستم بریزم شروع هم
میخوام بگم که اینجور هم نسر بشه ما در اطلاعاتی که روی انشا رفته مثلا مولا هم بکنه کاری که رو بکنه غیر از اطلاعات است که مثلا روی یه رقبه در امری که یک مولا میکنه یا واقعا امرش امر وجودیه واقعا الزام هم میخواد یا نه الزام نیست استفاده مثلا درسته یعنی واقعا اقلا میگن که از این دو حالت خارج نیست درسته از این دو حالت خارج نیست علزا میگن که یا اینه یا این که واقعا مطلقش منظور نیست مطلقش نه وقتی که
مولا اطلاق رو میگن منظورش
نه یه لحظه میخوام بگم که اصلا این
میخوام حالا قضیه رو تمام کنم
در باب انشاء امر و نهی و اینا اطلاق اصلا مطلق خودش اصلا منظور نمیتونه باشه چرا چون وقتی مولا یه امر میکنه نه من میخوام
بگو
چون مقصدم همیشه دفعه نفهم باشه بگیم حرف آقا زیاد تو نگردی من آقا
زیاد
شما هم بگیم حرف آقا زیاد نیست
نه من داریم
مبنا که قبول نداره
بله قبوله اونه میگیم بعدا بعدا میگیم امام خواسته بگه تشکیکی هم که باشه اولا تو تشکیک رو قبول نداری ثانیا منم که تشکیک رو قبول دارم میمونه رو جامعه اگر ائتلاف میشه ثانیا اینو میگیم شما الان میگید میخوام ببین اول اوج بدم به مطلب که یه کسی متوجه بشه که
این عرض تو هر دیگه عرض اثبات میکنه
میخوام بگم مطلق در شهادت با مطلق نیست در الله اون در امر و نهی اینا واقعا میدونه یا الزام خواسته یا نه مثلا نه تو خواسته
چیز دیگه میدونه سال چیز در نمیاد اصلا
اصلا مطلق نیست
دقتش خیلی کم
میدونیم دیگه قطعا مطلق مراد نیست فلزا آقا زیاد به طرف مطلق نرفت
متوجه شدم بله
قبول دارید که فرق میکنه با مطلق
چه یه بار دیگه
مثلا ازره فرق میکنه با رقبه در ازره که مولا میگه
چرا چه فرق اگه بحث اعتباری موضوع اون له باشه یعنی آقای فاضل میخواد اینو بگه آقای فاضل میگه آقا من وقتی میگم اطلاق اگر کسی موضوع اون له را بعث دید بس بحث جامعه اطلاق هم همین رو ما میدونم رقبه هم جامعه
میخواستم که فرق
فرقش رو
بگه اینه که وقتی که ازره بیساده میشه مطلق ما میدونیم که یا این الزامیه یا غیر
قائل داره
یه لحظه نه
بابا موضوع اون لا قدر مشترکه
وقتی که اشتباه دیگه من میخوام با سیاست یا بحث بیان کنم
بسم الله الرحمن الرحیم حالا من بعد کمکم کنید حالا بذار بگم بعد من بفهم بسم الله بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی
بحث ما در ارتباط با اشاراتی که در مسئله اصالت الوجود خدمت دوستان طبعاً به تلامذه علامه طباطبایی اساتید عظیم و شأنمون کار میکردیم تقریباً از اشارات اونی که باقی مانده دو اشاره است که استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی دام ظلو درباره مشتق مطرح کردن ما انشاءالله در پایان بحث چون وعده کرده بودم بحث‌های فلسفی مشتق رو بگم اینجا طبعاً میگم انشاءالله ولی این میذارم آخر بحث که از اصالت الوجود هم اگه بیرونمون برد دیگه ضرر نداشته باشه بحث اصالت الوجود تمام بشه ایشون دو تا اشاره خوب دارن درباره مشتق اشاره 12 و اشاره 13 که حالا ما مفاد اشاره 13 را در متن اسفار که اسفار رو توضیح میدادیم توضیح دادیم ولی اشاره 12شون جای تفصیل داره حاشیه منهادی سبزواریس بر متن اسفار و ادامه بحث مشتقمون که ما بحث‌های عقلی مشتق رو بحث نکردیم بعد از تبادل و اینا دیگه بقیهش رو گذاشتیم انشاءالله اونو انجام میدیم در پایان بحث اگر خدا کمک بکنه این یک نکته که حالا تنظیم بشه اشاره 14 را که بحث قاعده فرعیه و اتصاف ماهیت به وجود بود ما اینو تو متن درس خوندیم مطالب رو خوندیم فرمایشات استاد منایت الله جوادی رو هم تو متن گفتیم یه نیازی به گفتن نداره باقی میمانه اشاره 15 ایشون اشاره 15 از نظر ترتیب بحث ما در نهایه نوبتش هم رسیده یعنی ما میدونید یه تنظیمی کردیم متن نهایه را در بخشیش رو در ضمن درس ارائه کردیم وقتی که متن اسفار خونده میشد بخشی از اشارات نهایه را بخشی از نکات حضرت علامه در نهایه را در ضمن متن اسفار خوندیم یه بخشی از مطالب را هم تو اشارات خوندیم آخرین اشاره‌ای که دیگه پایان تقریبا متن نهایه بود رو دیروز قول دوانی و تفسیر دوانی رو اشاره کردیم رسیده به فرع اول از فروع اصالت الوجود حضرت علامه فرع اول به اشکال آیت الله مصباح را به عنوان اشاره 15 ذکر میکنن حالا من یه مقدمه عرض میکنم فضای ذهنی دوستان درباره فرعین
آماده بشه بعد بله فرع اولینا. این که دیگه پایان اشاراته که اینو ما تمام کردیم بحث فرعین رو، دیگه اصالت الوجود رو با تقریر علامه و ملا صدرا تمام میکنیم، میریم سراغ بحث مشتق که انشاءالله این بحث تمام بشه به فضل الهی. ببینید در مورد فرعین، فرع اول جاش همینجاست، یعنی علامه جوادی استاد بزرگوارم خیلی دقیق هم عمل کردن. فرع اول جاش اینجاست که ایشون اشاره کردن. فرع دوم جاش بحث فصل پنجم اسفاره. ما دیگه فرع دوم را اینجا نمیخونیم، چون من عرض کردم مقید به نظم اسفارم، میخوام بر اساس متن نکات علامه را پیش ببرم. فرع دوم فی تخصص الوجود به مازا، فصل پنجم بحث تخصص الوجود که مطرح میشه، مسئله فرع دوم ذیل تخصص سوم مطرح. فرع دوم الان عرض میکنم، الان دوتا رو بگم. الان در نهایه میدونید علامه دو تا فرع بسیار کلیدی برای اصالت الوجود ذکر کردن. یک فرع این است که ما ان کل ما یحمل علی حیثیت الماهیه فانما هو بالوجود، این یه فرعه که عرض کردم جاش همینجاست، میگم چرا. فرع دوم اینه که ان الوجود لا یتصف به شیء من احکام الماهیه، این جاش تو بحث تخصصه اسفاره. چرا؟ حالا فرقشو ببینید. در بحث تخصص اسفار یه نوع تخصصی برای وجود قائلن به تبع ماهیت. با این فرق که علامه میگه وجود لا یتصف به شیء من احکام الماهیه، اون تخصص منتفی میشه، چون اون تخصص نه مال ماهیته و وجود به هیچ کدوم از احکام متصف نمیشه، اون منتفی میشه. لذا جای این دوتا فرع از نظر متن اسفار، متن اسفار عرض میکنم، از نظر متن اسفار اونجاست. اگر ما بخوایم با متن اسفار حرکت کنیم، استاد بزرگ ما آیت الله جوادی همین کارو کردن، البته با یه فرقی که انشاءالله من بعدا عرض میکنم، با یه فرق بسیار دقیقی که در بعضی از عبارات از آیت الله مصباح رعایت شده، در بعضی از جهان رعایت نشده عرض میکنم، اما در عبارت علامه رعایت شده بعد عرض میکنم. ولی ما حالا چون میخوایم مطابق با روال کار کنیم، آخرین بحثی که الان میخوایم در ذیل این فصل کار کنیم چیه؟ فرع اوله. فرع اول چرا جاش اینجاست؟ چون ما بحثمون رو این متمرکز کردیم که در مسئله اصالت الوجود، خواهش میکنم دقت کنید که دیگه توضیح فرع اول با مذاق خودمون دیگه، فعلا حواشی اینا رو بذارید کنار تا ببینیم. در بحث اصالت الوجود ما تمرکز بحث را سر حیثیت تقییدی بردیم، چون در بحث اصالت الوجود تمرکز بحث بر سر حیثیت تقییدی است، این بحث باید مطرح بشه که حیثیت تقییدی وجود برای ماهیت چگونه حیثیتی است. یک، دو، تا کجا، تا کدوم مراتب واقع این حیثیت تقییدی ساری است. علامه میخواد اینجا روشن کنه، یعنی از نظر نظم برهانی اینطوری میشه، اگر در بحث اصالت الوجود دعوا رفت سراغ حیثیت تقییدی در مقابل سایر حیثیات، که مثلا تو بحث جل گفتیم علامه لاحاظ کرده اصلا ورود به اون حیثیه انتصاب به علت و مفازه از علت و اینا اصلا نکرده، اگه دعوا بره سر حیثیت تقییدی، موقع دوتا سوال مهم مطرح میشه. یک، حیثیت تقییدی چطور حیثیتی است؟ یک. دو، در این حیثیت تقییدی ما تا کدوم مرتبه از مراتب واقع این حیثیت رو قائلیم؟ این دوتا مطلب مهم در واقع مفاد فرع اوله. که اگر این مطلب، این دوتا مطلب مهم خوب جا بیفته، تکلیف فرعها های بعدی در بحث اصالت الوجود روشن میشه به یه معنی. جواب سوال اول که حیثیت تقییدی چگونه حیثیتی است؟ اگر به دقت داده بشه تهافت بعضی از عبارات علامه در نهایه بین میره. جواب سوال دوم اگه به دقت داده بشه تهافت فرعین منتفی میشه. حالا من اول دوتا تهافت رو میگم بعد یه تهافت رو حل میکنیم با سوال اولمون، یه تهافت رو در وقتی که رسیدیم به فرع دوم بهش رسیدگی میکنیم، چون میخوام با متن حرکت کنیم. حضرت علامه در فرع اول از فروع اصالت الوجود اصرار دارن ان کل ما یهمل علی حیثیت الماهیه فانما هو بالوجود. بعد اینو تفسیر میکنن و ان الوجود حیثیت تقییدیه فی کل حمل ماهوی. حالا دلیلش چیه؟ فعلا مدعا داره ترسیم میشه. در بعضی دیگر از عبارات علامه در نهایه عباراتی داریم که ظاهرشون با این مطلب ناسازگار. مثلا حالا یکیش دیگه نمیخوایم حالا همشون رو بخونیم، علامه بر اساس این فتوا که در هر حمل ماهوی وجود حیثیت تقییدی است و حمل بالوجود است نظر میده، میگه اگر کسی گفت انسان حیوان است، حیوان محمول بر ماهیت نیست، محمول بر وجوده. ما یحمل علی حیثیت الماهیه بالوجوده. بالوجود یعنی وجود حیثیت تقییدی. پس میزبان محمول یعنی حیوان ماهیت نیست، وجود. بر اساس این دیدگاه وقتی علامه میرسه به ضرورت ذاتی در بحث مواد ثلاث در نهایه، حالا با این کتابی که دست منه که با تعلیقه آقای مصباح، حالا میخواید کتاب اصلی رو در بیارم که حالا تعلیقه نداره، متنشو بگم، از که مواد ثلاث بحث فی مواد الغذایی یا بحث وجوب در ذیل خلاصه بعد از بحث مقدماتی مواد ثلاث ایشون خلاصه تنبیهی دارن، تنبیه اون تنقسم از ضروریه از ضروره الی ضرورت ازلیه و الی ضرورت ذاتیه. با این کتاب من 106، با این کتابی که حالا حاشیه نداره، البته تصحیح کرده بدون حاشیه آقای فیاضی این کتاب رو، بدون حاشیه البته، ایشون با این کتاب بله با این کتاب صفحه 59 و الی ضرورت ذاتیه تعبیرشون اینه و هی کون المحمول ضروری للموضوع لذاته، ضروری للموضوع لذاته مع الوجود لا بالوجود، که قولنا کل انسان حیوان بالضروره فالحیوانیه ذاتیه للانسان ضروریه له ما دام موجودن و مع الوجود ولولا لکان باطل الذات لا انسان ولا حیوان. خب حالا اینجا سوال اینه که ما وقتی اینجا تعبیر میکنیم به این که وجود حیثیت تقییدی است، یعنی حیوان بر انسان بالوجود حمل میشه، اونجا تعبیر کردم بالوجود و ان الوجود حیثیت تقییدیه، اینجا تعبیر میکنن مع الوجود لا بالوجود. حالا مع هست، لا هم اومده، لا بالوجود هم اومده. که قولنا کل انسان حیوان به ضروره فل حیوانیه ذاتیتون لن انسان. خب باید ببینیم این حیثیت تقییدی چیه و آیا این دوتا عبارت از نظر علامه مال دو فزان. بعضی از بزرگان مثل استاد بزرگوار از آیت الله مصباح میخوان بگن بله اینا مال دوتا فضاست، چون علامه در فرع اول از فروع اصالت الوجود حیثیت تقییدی را به گونه ای معنا میکنه که ما میزبان محمول را وجود میدانیم، ولی در اینجا وجود ظرفه نه میزبان. وقتی میگیم مع الوجود معناش این میشه که درسته وجود اصیله و درسته هر جا بریم وجوده، اما در ضرورت ذاتی ربط حیوان و انسان کاری به وجود نداره. وجود ظرف این ربطه، ظرف این حمله. اینطوری لذا از نظر از آیت الله مصباح ایشون میگه بالوجود را ما حیثیت تقییدی میدونیم به معنای میزبان بودن وجود، مع الوجود را براش ظرفیتی قائلیم. ظرفیت هم معناش اینه که این دیگه علامه عدول کرده از حرفش که ما میزبان رو وجود بدانیم، نه، بلکه میزبان خود ماهیته، اما وجوده که خلاصه این ماهیت را سر پا نگه داشته تا میزبان حیوان بشه. حالا اجازه بدید تا فرمایش ایشون بریم ببینیم میزبان انسان دیگه، ماهیت دیگه، واسه که مع یعنی وجود ظرفه. حالا هینو تعبیر به هین فعلا نکنم تا بعد ببینم هین سرنوشتش چی میشه. ببینید لذا حضرت آقا وقتی میخواد معنا کنه قشنگ معنا میکنه، میگه اونجا حرف اینه، تعبیرش هم قشنگ حاصل و ما افاده تو فرع اول، ان المهیه بناء على اعتباریتها لا تحقق لها بالذات فی ظرف من ظروف الواقع. سوال دوم هم آقای مصباح اینجا جواب میده، میگه تو هیچ کدوم از مراتب بود من گفتم دو سوال، بالوجود و حیثیت تقییدی یعنی چه و تا کجا میره. ایشون میگه بالوجود یعنی وجود میزبانه، همه جا هم وجود میزبانه، فی ظرف من ظروف الواقع ما ماهیت نداریم، چه خارج چه ذهن. اگه اینطوری باشه سوا اون به این که ذهن باشد یا این، اگه اینطوری باشه فلا یثبت لها شیء ایزن الا به عرض الوجود، هرچون برای ماهیت میگید مال وجوده. بعد ایشون میگه این حرف آی طباطبایی است تو این فرع اول از فروع اصالت الوجود، اما وقتی اینجا میرسیم ایشون میگه معناش اینه، مع الوجود لا بالوجود تعلیقه 58 میگه یعنی ان الموضوع فی القضیه ضروریت ذاتیه لا یکون مقیدا بالوجود بحیث تعود القضیه ضروریت وصفیه، از ضروریت وصفیه، طوری که قضیه بشه ضروریه وصفیه. ضروریه وصفیه یعنی حالا بعد میگیم، یعنی انسان به قید وجود حیوان رو بفزیده، نه کما زعم المحقق الدوانی. ایشون میگه دوانی اینطوری فرض کرده که این ضرورت ذاتی ضرورت وصفی هست و تا قید وجود نباشه حملی تحقق پیدا نمی کن. بعد ایشون میگه لکن ظاهر و حاضر کلام مناقض لما مر من انما یحمل على حیثیت المهیه فانما هو بالوجود. میگه اما اگر آیت تو اینو بگی این با اون نمیسازه، کما اینکه با بحث خلاصه لازم الماهیه نمیسازه که اونو ما بعد بحث میکنه. آقای مصباح میگه پس نگاه کنید حیثیت تقییدی از محصل فرمایش ایشون، حیثیت تقییدی یعنی از حاصل دوتا تعلیقه ایشون این در میاد، حیثیت تقییدی یعنی تحقق ضرورت وصفی. ضرورت وصفی یعنی چی؟ یعنی کل کاتبن متحرک الاصابع مادام کاتبا، یعنی مقیدن بالکتابه. کل کاتبن متحرک الاصابع مقیدن بالکتابه معناش اینه که تحرک اصابع مال ذات کاتب نیست. کاتب اگر قید کتابت نداشته باشه تحرک نمیاد مهمانش بشه. ذات کاتب میزبان تحرک نیست. ذات کاتب به اضافه قید، بله به اضافه قید، ذات کاتب یعنی زید، به اضافه قید کتابت میزبان تحرک اعصابه. حالا وقتی من میگم کل کاتبه یعنی زیدی به قید کتابت متحرک الاعصابه، این میشه ضرورت وصفی. تا وصف کتابت نباشه تحرک نمیاد. ایشون میگه علامه، علامه در فرع اول اصرار کرد که مسئله از نوع ضرورت وصفی است که دوانی گفته. اینجا دست از ضرورت وصفی کشید، گفت نه نه، کتابت قید نیست. حالا تو مقام مثال که انه میزبان ذات زیده اما در ظرف کتابت، حالا اسمش هین هست یا نیست، حالا چون سر هین اختلاف هست که هینیه یعنی چی، من فعلا کلمه هین به کار نمیبرم که گیر نکنیم سر کلمه. آیا ذات زید در ظرف کتابت میزبان است یا ذات زید به قید کتابت میزبان است؟ ایشون میگه علامه ظاهر حرفش در فرع اول این است که بگو ذات زید در ظرف با قید کتابت، ذات انسان به قید وجود، تعبیرشون هم تعبیر قشنگی است، یعنی ان الموضوع فی القضیه ضروریت ذاتیه لا یکون مقیدا بالوجود بهیس تعود القضیه ضروریتا وصفیه کما زعم المحقق الدوانی لکن ظاهر حاضر کرام. خب ایشون اگه اینطوری توی این فضا قرار گرفتیم، اون موقع معنای تقیید این میشه مقیدا بالوجود، بالوجود را معناش میکنیم به ضرورت وصفی، ماهیت به قید وجود. اگر این باشه ما باید عرض کنیم هست آقا شما کلام استادتون علامه را غلط معنا کردیم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وقتی میخواد بفرماد که بالوجوده والوجود حیثیت تقییدیست، منظورش از تقییدی قید و مقید نیست، منظور علامه از تقییدی قیدیست که تمام موضوع و تمام محمول و شامله. اگر قید یعنی تمام موضوع و قید یعنی تمام محمول، خواهش میکنم دقت کنید، اگر قید یعنی تمام موضوع و قید یعنی تمام محمول، تعبیر این که ضرورت بالوجود و حیثیت تقییدی به حیثی است که قضیه را ضرورت وصفی میکنه مسامحه. من البته توفیق داشتم در یه جلسه ای هم خدمت بعضی از اساتید بودم، اول استنکافی بود بعد عبارتی داره آقای طباطبایی، میخونیم بعدن عبارت ایشون رو. اگر قید یعنی تمام موضوع و بگیم لازمه یه اصالت الوجود ارائه یک حیثیت تقییدی است که تو تقییدش مسامحه است، وقتی میگیم وجود اصیله یعنی وجود تمام الموضوع و وجود تمام المحمول، اگر وجود حیثیت تقییدیش به تمام موضوع خورد و تمام محمول خورد، اون موقع ما حق داریم در فرع اول اصرار بر حیثیت تقییدی به این معنا بکنیم، در اونجا نفی حیثیت تقییدی به معنای ضرورت وصفی بکنیم. اینا تفاوت نداره. اگر حیثیت تقییدی در فرع اول یعنی تمام الموضوع اونجا که میخوایم نفی حرف دوانی کنیم نفی ضرورت وصفی کنیم تفاوتی وجود نداره، چون تمام الموضوع ما بر اساس اصالت الوجود جا نمیگذاره که من بگم قید و مقید. اون موقع اینجا سه حرف داریم، سه دیدگاه داریم. یک، تفسیر حیثیت تقییدی به معنای تمام الموضوع. دو، تفسیر حیثیت تقییدی به معنای جزء الموضوع و ضرورت وصفی. سه، تفسیر حیثیت تقییدی به معنای ظرف، مع الوجود یعنی ظرف. عنایت کنید، اگر آقای یعنی ما سه دیدگاه داریم، اگر کسی حیثیت تقییدی را به معنای تمام الموضوع بگیره حق داره بگه اون حیثیت تقییدی که شما تو ضرورت وصفی میگید غلطه اینجا، چون لازمه اون حیثیت تقییدی شما اصالت الماهی است و اصالت الوجود. حق داره اینو میگه. حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه به واسطه صریح مبناشون در اینجا و صریح دیگر عباراتی که انشاءالله میخونیم میخوان بگن من وقتی میگم وجود حیثیت تقییدی است در هر حمل ماهوی، یعنی وجود رقیب بر خودش نمیذاره تو موضوع، لذا تعبیر به ضرورت وصفی دیگه درست نیست. شما نمیتونید انسان حیوان است را با زید به قید الکتاب کاد متحرک الاصاب اسب مقایسه کنید. در اینجا که ما میگیم ضرورت ذات حیثیت تقییدی و بالوجود این معناشه. اگر این معنای ادق، اگر این معنای ادق از حیثیت تقییدی تبیین بشه و این معنای ادق از حیثیت تقییدی در همه مراتب واقع سرایت کنه، اگه این دوتا نکته که عرض میکنیم خوب دیده بشه، یک، ما وجود را حیثیت تقییدی کنیم یعنی تمام الموضوع و تمام المحمول بدانیم در همه جا. اگه اینطوری ما معنا کردیم، یعنی حیثیت تقییدی اینطوری معنا کنیم و سرایتش بدیم، اولین اتفاقی که میفته اینه که ما دیگه نیازی نداریم، ما دیگه مجاز نیستیم تعبیر به ضرورت وصفی کنیم و اون تعبیری رو که علامه دارن و هی کون المحمول ضروریاً للموضوع لذاتهی مع الوجود لا بالوجود، اون لا بالوجود به واسطه این مطلب که ما بر اساس اصالت الوجود ادقمون قید و مقید نداریم معنا میشه. با دعوای عبارتی هم نداریم ها، نمیخوایم مال خیلی اصرار سر ظاهر عبارت بکنیم که ظاهرش میشه ظهورگیری و معنا کردن. لذا به نظر ما به واسطه ذیل کل که قولنا کل انسان حیوان به ضروره فل حیوانیت و ذاتیت للانسان ضروریت للانسان مادام موجودن و مع الوجود و لولا لکان باطل الذات لا انسان ولا حیوان، که تصریح ایشونه، یعنی ما قیدی نداریم، نه قیدی در موضوع داریم نه قیدی در محمول و نفی ضرورت وصفی داریم میکنیم. اگر این فهم را که حالا ما دیگر عبارات آیت قاطبی را حتی نه در نهایه خواهیم خواند انشاءالله در اصول فلسفه، تعبیر صریح‌تر از این هم دارن. اگر این مطلب هست در علامه طباطبایی درست در بیاد، اون موقع سرایت این حکم به همه مراتب واقع درست، سرایت این حکم به همه مراتب واقع درست میشه. استاد بزرگوارمون آیت الله مصباح دو مطلب داره. مطلب اولش اینه که متاسفانه حیثیت تقییدی را ضرورت وصفی معنا کرد. گفت دیگه مناقضون لما مر. گفت اونجا وقتی گفت این مناقضون لما مر، ما مر را ضرورت وصفی معنا کرد. عبارت داشت دیگه، خوندیم. ببینید گفت که لا آیمسوار از اون فرمود لا یکون مقیدن بالوجود به حیث تکون تعود القضیتو ضروریتن وصفیه کما زعم المحقق الدوان. تصریح عبارت آیمسواره. اگر ایشان، بله عرض میکنم، اگر ایشان عبارت را ضرورت وصفی معنا کنه، یک، و مطلب اولش. مطلب دوم آیمسواره اینه که حرف ایشون اینه، میگه من فرمایش استادم را که مطلب دوم ایشون موضوع تعلقه استادمون آقای جوادی، و چون مطلب دوم ایشون موضوع تعلقه آقای جوادیه، حاشیه اشاره آقای جوادیه، این مطلب با فضایی که من عرض کردم اگر جواب داده نشه پاسخ آقای جوادی ناتمامه. حالا عرض میکنم، ببینید میخوام وارد چی میه، چند دقیقه همراه من باشید. آقای نسبت به حرف اولش این شد که چی؟ ضرورت وصفیست، بالوجود را حیثیت تقلیدیه ای معنا کرد که تعود القضیه ضروریتن وصفیه. اینطوری با همون مثال ذات زید و کتابت و محمول تحرک اعصابه، این بیان اولشونه. ایشون میخواد اینطوری بگه، میخواد بگه ببین حرف استاد من در حمله اولی، یعنی حمله حیوان بر انسان، حمله ناطق بر انسان، بنابراین که مبنای آقای طباطبایی تو اینا هم حمله اولیه دیگه، شرش حمله حیوان ناطق بر انسان، تو اینا میخواد برش گردونه به ضرورت وصفی و وجود رو کنه قید. من میگم نه، وجود باید تو اینجاها ظرف باشه، در حمله شایع وجود قیده. میگه استاد من علامه طباطبایی خواسته در فرع اول ببرتش به سمت از ضرورت وصفی و وجود کنه قید موضوع و قید محمول. من اینو در حمل ذاتیات بر ماهیت نمیفهمم. هرچند تو اون عبارتی که خلاصه اونجا خوندیم عدول شده، مسامحه شده، اون عبارت خوبه که من در حمله بفرمایید ضرورت وصفی نکنم، بگم ظرف وجود درسته باید وجود باشه تا ماهیت بیاد، اما وقتی ماهیت اومد خودش میخواد حیوانو. ایشون اینطور میگه. استاد بزرگوار ما هست آیت الله جوادی توی این تعلیق اشاره که من همه این مقدمه رو خوندم برای ورود به این اشاره، میخوان بفرمان خب حمل مگه نه وجود میخواد؟ چطور شما مسئله حمل را بدون دخالت وجود تصویر میکنید؟ با توضیحی که ما دادیم، ببینید آقایان، با توضیحی که ما دادیم، ما حیثیت تقییدی در کلام علامه طباطبایی ربطی به بحث وجود رابط و حمل نداره. شما تو رتبه خود موضوع باید جز وجود نداشته باشی. تو رتبه محمول باید جز وجود تحویل ندی. اگر شما بخواهید از فرمایش استادت علامه طباطبایی دفاع بکنی، در ارتباط با اینکه حیثیت تقییدی تو کدوم مرتبه درسته، تو همه مراتب درسته، حتی در حمله حیوان بر انسان، ناطق بر انسان، حیوان ناطق بر انسان، مسئله را نبر تو به آئه چی؟ چون حیث، خواهش دارم دقت کنید، حیث چیزی که استادت علامه داره میگه با توضیحی که ما دادیم اینه که موضوع تمام الوجوده با قطع نظر از رد. حالا اونم میرسیم، موضوع تمام الوجوده، محمول تمام الوجوده، اما اگر منظور استادت اینه، این دفاع حرف استادتو درست نمی کنه. اجازه بدید این دفاع حرف استادتو، شما اگر قائل شدی به این که استاد من میگه تمام الموضوع وجوده، تمام المحمول وجوده، داره نفی میکنه دخالت ماهیت را در رتبه موضوع، نه در رتبه هم، در رتبه موضوع، در رتبه موضوع باید دخالت ماهیت نفی بشه. چرا میگم؟ دقت کنید، خواهش میکنم نکته آخرم رو عرض کنم، شاید توضیح شد. چرا میگم تو کدوم مرتبه حمل از نظر آقای مصباح مال مرتبه وجود ذهنیه؟ ایشون میگه من تو مرتبه وجود ذهنی دخالت وجود رو قبول دارم. اگر حمل لازم وجود ذهنیه، بله، اگر هم لازم رتبه وجود ذهنیه تو سیستم آقای مصباح، شما وقتی میگی مسئله را به کدوم مرتبه از مراتب واقع میخوای سرایت بدید، ایشون میگه اگه یه چیزی لازم وجود ذهنی وجود قیدشه، اگر یه چیزی لازم وجود خارجی وجود قیدشه، شما حملو اگر لازم تو سیستم ایشون لازم وجود ذهنی دیدی، ایشون که قبول داره اونجا وجود قیده. پس نه حرف استاد درست میشه، نه خود حرف برای آقای مصباح درسته. اگر فعلا بذار خود اولا فهمیده بشه، اگر کسی رفت سراغ حمل، باید ببینید حمل لازم کدوم وجوده. آقای مصباح میگه حمل معقول ثانیه فلسفه منطقیه، حمل مثل کلیته، شما اگر آمدی ربط وجودی در وعاء حمل و تحویل من دادی، منی که هم ببین ما چرا میگم لازم بر مبنای فلسفی ما در باب هم که هم روح هویته، حالا ما ممکنه اصل حرفو بعد اشکال کنیم، حالا این بحثو کردیم، اگر یک کسی آمد و گفت آقا این مسئله خورده به حمله، اولا استاد تو داره تو رتبه اونجا درست کن، تمام الموضوع رو وجود کن و ماهیت رو به عنوان حیث تقییدی و جزء الموضوع انکار کن که قضیه ضرورت وصفی پیدا نکنه. ثانیاً وقتی تو مسئله رو میبری تو وعاء حمل، اگر یک کسی حمل را معقول ثانی منطقی تصویر کرد و آمد گفت آقا من تو ظرف معقول ثانی منطقی که مشکل ندارم، حالا این بمانه تا یه مقدار دیگه هم تأمل بفرمایید ببینید.
الله